های سپاه در بامداد 18 دی 98 هر دو را از دست داد. فاجعه‌ای که به کشته شدن همه 176 سرنشین این پرواز انجامید، هرچند این فاجعه قربانی دیگری هم داشت، کودک 7 ماهه‌ای به نام هوگو که در رحم مادرش جان باخت. حامد اسماعیلیون در گفتگو با رادیو فردا جزئیات لحظاتی ناگفته را روایت می‌کند که همچون کابوسی دهشتناک بر زندگی بازماندگان قربانیان پرواز آوار شد و اینکه دیگر راهی جز رفتن پرونده به دیوان بین المللی لاهه نیست. با حامد اسماعیلیون من فرشته قاضی مصاحبه کردم که دعوت میکنم در ادامه بشنوید. آقای اسماعیلیون، اگر اجازه بدید من میخوام برگردم به یک سال پیش، حدودا یک سال پیش، و اون موقعی که شما منتظر بودید خانوادتون بیان، اون هواپیما بیاد بشینه. اما چه جوری و چه زمانی متوجه شدید که نخواهند اومد؟
راستش من خیلی در مورد شب 8 ژانویه توی مدت صحبت نکردم و الانم من هنوز واقعا قصد ندارم در مورد 8 ژانویه که چطور متوجه شدم و اینا. جزئیاتش به هر حال اینطور بود مثل همه که خبر رو دیدم و چون خودم براشون کارتای پرواز رو گرفته بودم که اصلا لازم نبود پرسجویی بکنم و میدونستم که چه اتفاقی افتاد. برجهت منم مثل همه در واقع میشه 7 ژانویه ما بود که آخر وقت پرته. شما میدونین که قبلش جمهوری اسلامی حمله کرده بود به پایگاه های امریکایی و منم مثل همه نگران و در تلاش برای پیدا کردن همسر و دخترم توی فرودگاه که خب متاسفانه موبایل همسر من رومینگ نداشت و به حال وقتی پیداش کردم، یعنی وقتی خونستم خبری ازش بگیرم، 10 دقیقه بود که چکین کرده بود و رفته بود داخل سالن و در واقع با خواهر پریسو صحبت کردم که گفت 10 دقیقه پیش رفتن تو و اینجا همه چیز عادیه و پروازم کنسل نیست. و به حال من با این حال داشتم دنبال میکردم و دیدم که ساعت 5:15 وقت تهران پرواز بلند شد. اون رو در وبسایت فرودگاه کیف داشتیم دنبال میکردیم. خیلی از خانواده ها مثل من هم این کار کردن، چون فرودگاه تهران که هیچ در واقع امکانی به شما نمیده که بتونین دنبال کنید پرواز ها رو، ولی فرودگاه کیف میداد. ولی به نظر میاد که روی اوتوماتیک بود، چون 5:15 دیگه همه میدونن که پرواز 5:15 صورت نگرفته. برجهت 6:12 که این اتفاق افتاده، من هواپیما رو جایی در نزدیکی مرز میدیدم و بنابراین گفتم خب هواپیما هم که از مرز خارج شده و ولی خب 2 ساعت بعد متوجه موضوع شدم.
دوست گفتید نمیخواید در مورد این که چجوری متوجه شدید صحبت بکنید. من اتفاقا میخواستم، چون با از خانواده های دیگه هم همین سوال رو کردم و بیشتر محورم هم اون عزیزانی هستن که از دست رفتن، هم شما بازماندگانی که دادخواهی دارید میکنید. من میخوام از شما آقای اسماعیلیون بپرسم، به شما چی گذشت؟
من کلی میتونم بهتون بگم که وحشتناکترین و بدترین شب زندگیم بوده. برجهت وقتی میبینید شما چند تا میسکال دارید که از ایران صورت گرفته، میتونید متوجه بشین که چه اتفاقی افتاده. و به هر حال پرواز رو من دیدم و شمارش رو دیدم و در اخبار چک کردم و به ایمیلم هم مراجعه کردم، دیدم بله شماره پرواز همونه. هر شب بسیار سختی گذشت و ولی خب همون لحظه تصمیم گرفتم که یه ساعتی بعدش که برگردم ایران، که بیام ایران و ببینم موضوع چی بوده. و خب شاید مهمتر از هر چیزی که هم میخواستم بدونم چه اتفاقی برای همسر و فرزندم افتاده و بعد هم میخواستم بدونم که یعنی مادر همسرم رو ببینم، مادر خودم رو ببینم. فکر میکردم اگر الان باید، نمیدونم، یه حسی بود که اگر که الان هم دیگر رو نبینیم هیچ وقت نمیتونم خودم رو ببخشم. و برابر این همون یک ساعت بعد من بلیط گرفته بودم و اون ساعتی که قرار بود در روز 8 ژانویه ساعت 3 بعد از ظهر برم فرودگاه و بیارمشون خونه، همون ساعتی فرودگاه بودم ولی داشتم میرفتم که پیکرشون بیارم خونه. حدود 72 ساعت طول کشید برای اینکه نمیدونم. خب حالا شما احتمالا یادتون هست وقایع یک سال پیش. رفتم فرودگاه فرانکفورت و یادمه که تمام مسیر گریه میکردم و اصلا نمیدونستم چی داره دور و برم میگذره، ولی آدم ها مثل اشباح بودن دور و برم. وارد فرودگاه تورنتو شدم، رفتم سوار هواپیما شدم و تا وارد هواپیما شدم مهمانداری که اومد بهش گفتم که همسر و دختر من توی پرواز دیشب بودن و این شد هویت من برای 72 ساعت و شاید برای تمام عمر. یادمه که خب مهماندار هواپیما من رو برد یه گوشه ای و بعد جامم حتی عوض کرد، گفت یه اینجا بشین که بتونی راحت باشی. خب نتونستم چشم روی هم بگذارم، فقط گریه بود و ناباوری که هنوز ادامه داره. و رسیدم فرودگاه فرانکفورت، 7-8 ساعتی اونجا منتظر شدم. میگم کارمنده فرودگاه رفتار دوستانه اون افراد، من یادم در فرودگاه فرانکفورت که بکنم اولین مصاحبه هم اونجا بود، حتی بلد نبودم که دوربینو، یعنی من تا الان یه عکس سلفی هم نمیدونم، یه فیلم سلفی نگرفته بودم از خودم. ولی خب به من گفتن که آره یه فیلم 1-2 دقیقه بی بی سی بود و من گفت بی بی سی فارسی و من حالا رفتم یه گوشه نشستم این کار کردم. و حالا فکر کنم خیلی بد بود که دیدم 2 نفر از کارمندای فرودگاه اومدند و بعد فهمیدم که کشیش هایی هستن که توی کلیسای فرودگاه فرانکفورت کار میکنن و با من 1-2 ساعت حرف زدند. و به هر حال بعد از 7-8 ساعت رفتیم سوار پرواز بشیم، سوار پرواز شدیم. مردم واقعا، مردم با ما گریه میکردن، پا به پای ما. من بودم، جواد سلیمانی بود، علیرضا قنچی بود، سالومه طهماسبی بود و امیر پساوند، که روی هم حساب کنید ما نمیدونم 10 نفر از دست داده بودیم. هواپیما داشت میرفت به سمت تهران که هوا توی ترکیه بود، فکر کنم بالای ترکیه بود، که خبر این اومد که دونالد ترامپ گفته بود که هواپیما به شلیک شده. بنابراین دقایق بعد از اعلام این خبر هواپیما خلبان گفت به دلایل امنیتی ما باید برگردیم به فرودگاه فرانکفورت. برگشتیم فرودگاه فرانکفورت، شب رو اونجا موندیم. باز هم یکی از وحشتناک‌ترین شبای زندگی گذشت. و صبحش بر ظهرش من رفتم آذربایجان، چون فکر میکردم اگر که 2 تا گزینه برای ما گذاشتن، میدونن که پرواز های لوفتانزا هنوز حتی برقرار نشده بعد از این همه مدت، ولی 2 تا گزینه برای ما گذاشتن که یا بریم قطر یا بریم آذربایجان. که من تصمیم گرفتم برم آذربایجان. گفتم اگر که پرواز از ایران نباشه از آذربایجان میتونم زمینی برم. رفتم آذربایجان، چند ساعتی اونجا بودم و بعد باز هم وقتی اونجا سوار هواپیما شدم، مردم نهایت لطف و مهربانی و همدردی. و تا رسیدیم به تهران و فکر کنم این 72 ساعت کل این ماجرا طول کشید تا من رسیدم به تهران. و البته بعد میرفتم ساری، شهر مادری پریسا، و فکر میکنم 6:30 صبح روز شنبه، یعنی اتفاق 4 شنبه صبح تهران افتاده، من 6:30 صبح شنبه ساری بودم و نیم ساعت بعدش هم خبر چی بگم، ظفرنمون سپاه پاسداران، خبر رابطه خفتبار و اون اعلامیه رو منتشر کردن که ما هواپیما رو خودمون زدیم.
اون موقع چی آقای اسماعیلیون؟ اون موقع چه حسی شما داشتید؟ بعضی از خانواده ها میگن که ما حس میکردیم انگار هواپیما رو دوباره زدن. برای شما چطور بود؟
من اون حس رو تا الان نگه داشتم در خودم. خشم دقیقا اون چیزی که بقیه میگه صحت داره. اون هواپیما نه تنها بارها سقوط کرده توی خونه های ما، بارها سقوط کرده، شاید هر شب داره سقوط میکنه و رهایی ما نداریم از این ماجرا. در واقع تسخیر شدیم توسط یک جنایتی که اصلا کسی رو رها نخواهد کرد. من میدونم خب خیلی از خانواده صحبت میکنن با تراپیست، راهای زیادی رو دارو میخورن. خود منم چندین بار صحبت کردم، جلسات عمومی رفتیم، حرف زدیم در کانادا و احساس خصوصی بوده، ولی نمیشه اصلا توصیفش کرد. من خب چه میدونم، کتاب زیاد خوندم، فیلم زیاد دیدم، ولی بیاد نمیارم هیچ کتابی یا هیچ فیلمی رو که بتونه توصیف کنه که چه گذشت و چه داره میگذره. در اون روز سوم که اینا اینو اعلام کردن، خب من منزل پریسا اینا بودم، مادرم بود، مادر پریسا بود، برادرش، خواهرش، برادر خودم و اقوام دور و نزدیک. و چیزی که من توصیف میگم، مونده بودم که این سخت چرا فرو نمیریزه روی ما، از فریادها و از خشمی که همه داشتن و هنوز دارن. دقیقا همینه، اون هواپیما ما هم بودیم توی اون هواپیما و هنوز هم هستیم و اون وقتی اون خبر رو اعلام کردن دقیقا انگار دوباره سقوط کردیم همه همون.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
وقتی این خبر رو اعلام کردن، در واقع قبلش چند روز دروغگویی بود و فریب. این رو هم وقتی اعلام کردن گفتن اشتباه غیر عمدی بوده. در این مورد چی فکر میکنید؟
ولی شما میتونید پیشبینی بکنید رفتارهای جمهوری اسلامی رو، اگر که رفتارهای گذشتش رو مرور کرده باشیم. در تمام پرونده های جنایی که دست به قتل و کشتار زدند، ابتدا دست به دروغگویی میزنند، بعد گاه شده مواردی که مثل قتل‌های زنجیره‌ای بود که بعد یه مدتی مثلا یه چیزی رو میپذیرند، مثل همین مثلا هواپیما، مثلا بعد سه روز میگن خب بله ما بودیم این کار کردیم، و بعد از اون تحریف حقیقت آغاز خواهد شد. یک پروسه هماهنگ و سازماندهی شده است که در واقع چیزهای زیادی رو نشونه میگیره، خانواده ها رو نشونه میگیره، سیستم قضایی رو نشونه میگیره، از نیروهای اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی بهره میگیره، از رسانه بهره میگیره، از تلویزیون بهره میگیره، از کلیه مقاماتی که میتونن کمک کنن بهره میگیره. من اسم شاید 50-60 نفر آدم رو تو ذهنم دارم که تا امروز در به صورت علنی دروغ گفتن در مورد این هواپیما، یا دروغ گفتن یا دست داشتن یا در واقع یه جوری سعی کردن که این خبر رو در واقع تحریف بکنن. و همشون از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی هستن. شما از علی خامنه‌ای بگیرین که روز بعدش میاد با خنده روز بعد این حمله، در حالی که میدونه این ماجرا رو، در مورد حمله به پایگاه‌های آمریکا صحبت میکنه، تا حاجی زاده که درست همین کار رو میکنه و بعد اون دروغ‌های سه روز بعدش، تا علی شمخانی، تا جواد ظریف، حسین سلامی، محمد حسین باقری، علی عابدزاده، محسن بهاروند، حسن روحانی، شما همه این آدم ها اینا شاید بالای این لیست قرار میگیرن. تحریف حقیقت کارشون میشه و میان فکر میکنن که خب حالا چطور از این مهلک جان به در ببریم. با خطای انسانی شروع میکنند، بعد توی این یک سال سه بار چهار بار در واقع این نریشن تغییر کرده. دفعه اول که اشکال فنی بود بلافاصله اعلام کردن و بعد برداشته شد، بعد گفتن خطای انسانی بوده، بعد توی تابستون بود که حرف از تنظیم اشتباه دستگاه دادن 107 درجه، و اخیراً به گوش ما داره میرسه از خطای سیستمیک دارن حرف میزنن. سعی کردن تا حدی که ممکنه این آب رو گلالود بکنن تا هیچ کس نتونه حقیقت واقعی رو بفهمه.
آقای اسماعیلیون، شما تحویل گرفتید پیکرهای اعضای خانوادتون رو، ولی اونطور که خانواده های دیگه هم میگفتن خیلی از اصلا وسایل اونها رو تحویل ندادن. به شما چی تحویل دادن؟
وسایل عریس و عریرا. من در مورد ریرا میتونم بگم که خب هیچی، من خب نرفتم، نه به اداره پلیسشون رفتم، نه به کرش سایتشون رفتم، به دلایلی نرفتم و خونه بودم تمام مدت، جز این که بخوام برم پیگیر آوردنشون به کانادا بشم، با هیچ کنون از مقامات جمهوری اسلامی دیدار نکردم، حتی با یک افسر ساده پلیس هم حتی. ولی ماها بعد از این واقع بشوز بکنم، حوالی تابستان بود، داشتم توی نزدیک خونه یه جایی با یکی از دوستان پیاده میرفتم و یه خانومی من گفتن که خلاصه میشناختن، گفتن که کارت بیمه سلامت ریرا دسته ایشونه و من گفتم خب دست شما چیکار میکنه؟ گفتن که خب از اقوام یکی دیگه از مسافران بوده و این کارت ریرا رو که اسم ریرا روش نوشته شده و تنها چیزی که از ریرا تو این پرواز برای من مونده رو داده بودم به یک فرد دیگه. این در مورد ریرا، یه کارت سلامت شکست است. در مورد فریسا به من گفتن یک کلید، یک موبایل، یک ساعت و یک کارت اعتباری. کارت اعتباری که خم شده و سوخته. کلید خونه ما نیست. من فکر میکردم کلید خونه ماست، بعدن که دستم رسیدم کلیدم مال من نیست و ساعت احتمالا مال پریساست، من نبردم چک کنم چون اپل واچ در واقع باید داره چک بشه و گوشه موبایلم واقعا نمیدونم مال پریساست یا نه. سریال نامبر رو من دارم ولی نمیدونم که این همونه و هنوزم جرأت رو پیدا نکردم برم با اپل این رو چک بکنم. فکر کنم 3 تا قلم چیزه که در واقع. و بعد دوباره که دیگه از خانواده چند ماه پیش من پیغام داده که یک کارت دیگه که بیمه مسافرتی پریسا بوده دسته اونهاست. و بعد ماه جولای، 7 ماه بعد از این جنایت، یک نفر تو اینستاگرام به من پیغام میده، فرد کاملا غریبه، و میگه که کارت سلامت پریسا هم پیش منه. من میگم شما اینو کجا پیدا کردید؟ میگه من رفتم کرش سایت محل سانحه و اونجا افتاده بود. و میگم خب دارین که اینو به من بدین. چند ماه بعد من پیغام در واقع چک کرده بودم و گفته بود که نه من اینو جولای برای شما فرستاده بودم، متاسفانه کارت رو هم گم کردم. این چیزیست که به من داده شد.
این روندی که گفتید در مورد رفتار جمهوری اسلامی همونجا تموم نشد، بعدن شروع کردن به تهدید و آزار و اذیت خانواده ها، تا جایی که الان برخی خانواده ها هم گفتن که بهشون داره مراجعه میشه از سوی نهادهای امنیتی که غرامت بگیرن. شما یکی از اصلی ترین پیگیران این پرونده و دادخواهی هستید، در این مورد چی فکر میکنید؟
با من که تماس نگرفتن، نمیدونم خودشون فکر میکنن که تماس بگیرن چه تبعاتی داره فقط داشت برشون، ولی در ادامه همون کاریه که میکنن. ببینید وقتی که یک سال از ماجرا بگذره، خب اینا به اندازه کافی اینقدر خانواده ها رو تحت فشار قرار داره. شما ببینید یک فلز رو شما خم و راست بکنید 20 بار میشکنه و حالا ذهن و روح و جسم انسان که بسیار آسیب پذیره و شما در واقع توی منگنه قرارش دادی برای یک سال، هم با اقسام دروغ ها رو گفتی، رفتی در واقع مراسم خاک سپاریشون رو مصادره کردی، تو مراسم یاد بود بهشون فشار آوردی، مدام فکر کردن تحت نظرن، مدام فکر کردن دارن تلفوناشون رو چک میکنن، یعنی توی ترس دائمی و توی یک فشار دائمی. من در مورد خانواده ایران حرف میزنم، خارج از ایران هم طبعا بوده ولی هیچ کدوم به خانواده ایران نمیرسه. اینها رو در اون منگنه قرار میدند و بعد پلیس های خوب وارد عمل میشن و پلیس های خوب میان در خونه شما و به شما میگن ما اومدیم که از شما دلجویی کنیم، ما اومدیم که بعد یک سال رفع کدورت بکنیم، و خوشبختانه من میدونم اکثریت خانواده ها به این تاکتیک ها آشنا هستند، ولی کسانی هم هستن که یا ما باهاشون ارتباط نداریم یا اگر هم داریم به هر حال به دلایلی چاره ای ندارن، مجبورشون میکنن و صحبت کردن توی این روزهای اخیر به خصوص میرن در خونه ها و به اسم دلجویی به دلایل مختلف و در مواردی هم بوده که صحبت از غرامت میکنن، میخوان با یک در واقع جدا کردن عده‌ای، حالا حتی اگه بتونن 10 نفر 20 نفر از خانواده ها رو جدا بکنن از بقیه، این دایره خانواده ها رو کوچکتر بکنن، کار برشون راحت تر میشه و بعد در سال دوم دوباره همین روند رو ادامه بدن و با تکه دیگه از خانواده ها رو جدا کنن، خسته بکنن. این سیاست جمهوری اسلامی در تمام این سالها شما این رو دیدین دیگه، در با وجود اینکه خیلی از خانواده ها در قتل های زنجیره‌ای در ماجرای تهران و تبریز 78 88 96 آبان همین داستان و پیش از اونها از سال از قبل از انقلاب شما بگیرن سینما رکس تا الان، این دو کاریه که اینها میکنند و خسته کردن و نه تنها در مورد خانواده ها، در مورد کشورها، در اوکراین، کانادا، اوکراین دیگه کاملا خسته و عصبی شده و میخوام به یه جایش برسونن که بگن که باشه بیم صحبت بکنیم در مورد غرامت.
خب در مقابل چنین روندی شما دارید پیگیری میکنید، پیگیر دادخواهی هستید، در واقع هم میخواستم بپرسم این دادخواهی رو چطور تعریف میکنید، خواسته اصلی شما چی هست، همین که در مقابل این روند و این روند فرسایشی شما چی کار میکنید یا چی کار میتونید بکنید؟
ما شما میتونید در واقع پرونده کاری ما رو در یک سال گذشته ببینید، شاید وبسایت ما بهترین جایی باشه که میشه دید. ما دست کم میتونم بگم 20 نفر شبانه روز از اعضای خانواده ها و از داوطلبینی که ما کمک میکنن و خیلی بیشتر از اینها شاید پاره وقت از افراد خانواده ها به این روند دارن کمک میکنن. کاری که ما داریم میکنیم، خب اولا که ما انجمن خانواده ها رو ثبت کردیم که یک سازمان غیر دولتی در کانادا است. بعد از اون خانواده های زیادی به این انجمن مراجعه کردن و یک جمع بزرگی شکل گرفته که فعالیت هامون از همون روزهای اول، حتی قبل از شکل گرفتن انجمن، از کارزارهای اینترنتی بوده که 3 تا کارزار اینترنتی داشتیم با حداقل 200,000 امضا، دیدار با مقامات بوده، نمیتونم واقعا براتون بشمارم که چند بار ما با چه کسانی، ولی مقامات دولت کانادا، مقامات ایمنی حمل و نقل کانادا، مقامات ایمنی حمل و نقل کشورهای دیگه، مقامات اوکراین و حتی ایکاو، ما با خیلی ها نامنگاری های مرتب داریم. حتی میگم من در واقع به نمایندگی از تمام کسانی که دارن کار میکنن، چون من سخنگو هستم، شاید بیشتر از بقیه دیده بشم، ولی این دلیل نیست که فقط من هستم و افرادی هستن که بسیار بیشتر از من دارن کار میکنن و دیگه ویدیوهایی که ما ساختیم در تمام این ماهاش، ما 2 تا ویدیو اینوستیگیتیو تحقیقاتی در واقع ساختیم، چند تا ویدیوهای زیادی برای یادبود ساختیم، شبکه‌های مجازی تو همشون فعالیت داریم، کمپین گذاشتیم، کمپین های مختلف برای آزادی کسانی که مثلا رفته بودن شمع روشن کرده بودن و دستگیر شدن به زندان رفتن و خیلی چیزهای دیگه. برای شبانه روز زندگی ما در روی مسئله میگذاره، هیچ چیز دیگه ای وجود نداره جز این.
اتفاقا میخواستم این سوال از شما بپرسم که شما رو به نوشتن در این مورد هم آوردید و نوشته‌هاتون خیلی تکان دهنده بود، خیلی بازتاب گسترده داشت، آیا تونست به خود شما کمک بکنه و اصلا حامد اسماعیلیون تبدیل به چی شد بعد این قضیه؟
نوشتن، خب ببینید من 2 تا کار رو فکر می‌کنم یک کاری رو اگه آدم برای سالیان طولانی انجام داده باشه بدترین ضربه هم بخوره باز اون کار رو به صورت اتوماتیک میتونه انجام بده. یعنی مثل یک ظرفیت ماشینی انسانه به نظر من. من خب 20 سال بود کار دندانپزشکی کرده بودم و شاید همینقدر بود که حرفه‌ای هم مینوشتم و دو تا کاری که الان من رو بگذارش ها به صورت اتوماتیک بتونم باز انجام بدم و هم ادامه زندگی خودم بود، ولی یک آدم دیگه، یک آدمی که من دیگه نمیشناسمش در واقع. هنوز واقعا فکر نکردم که بعد یک سال سر اون آدم چی اومده، ولی این آدم اون آدم قدیم نیست. من حالا در مورد خودم به معنی بازمانده، حالا نه الزاما نویسنده، نوشته بودم که احساسات و عواطف آدم به قول روانپزشکا سطحی میشه و همه چیز به عمق میره که دسترسی بهش ممکن نیست. شما میدونی یک چیزی وجود داره در درونت که نمیتونی پیداش بکنی، ولی وقتی پیداش بکنی وحشتناکه و ترس از روبرو شدن با گذشته است. برای آدمی مثل من جز گذشته یه چیزی وجود نداره. شما وقتی از زندگی فکر حرف میزنی میگی خب من آدم خوشبختی بودم، من بهترین زندگی رو داشتم و پیش کسانی بودم که عاشقانه دوستشون داشتم و بعد همه چیز یک دفعه یک طوفان میاد و همه چیز رو میبره و شما وسط طوفان ایستادی. خب بعد طوفان فروکش میکنه ولی شما باید خود رو پیدا کنی ببینی کجا هستی. واقعا من فکر میکنم بعد یک سال هنوز خیلی زوده، اگر آدم زنده بمونه شاید بعد 5 سال شاید بعد 10 سال بتونه بهتر در این مورد حرف بزنه، ولی که خودش رو دوباره بشناسه پیدا بکنه با این روند سریع این وقایع که مرتب داره اتفاق میفته و هر روز خبری هست و هر روز باید کاری کرد، فرصتی برای پیدا کردن خود آدم نیست. من اینطور فکر میکنم.
آقای اسماعیلیون، الان همزمان با سالگرد جمهوری اسلامی اعلام کرده که گزارشش در رابطه با این فاجعه رو منتشر خواهد کرد، اعلام خواهد کرد. شما در مورد این گزارش چی فکر میکنید؟ فکر میکنید آیا با تجربه روندی که جمهوری اسلامی تا حالا داشته پاسخی به شما خواهد بود این گزارش یا نه؟
البته گزارشی که منتشر میکنن یک گزارش موقت خواهد بود، چون گزارش نهایی ابتدا باید در اختیار ستا کشور اوکراین، فرانسه و امریکا قرار بگیره و اونها 2 ماه وقت دارند که در موردش نظر بدن و بعد نظراتشون رو میدن و بعد جمهوری اسلامی گزارشش رو منتشر میکنه. یعنی گزارش نهایی احتمالا چیزی در اواخر اسفند منتشر خواهد شد یا در ماه مارچ، ولی به هر حال وظیفه دارن که در سالگرد یک گزارش موقت منتشر بکنن که یافته هاشون رو تا امروز. ما هیچ کدوم از این گزارش رو به رسمیت نمیشناسیم. ما خانواده ها اصلا با رفتاری که با ما شده، با رفتاری که با عزیزان ما شده و با پیشینه جمهوری اسلامی میدونیم که هیچ چیز جدیدی نخواهد بود در این گزارش ها. و بقیه کشورها هم فکر کنم الان به این رسیدن و فکر نمی کنم هیچ کنجکاوی دیگه وجود داشته باشه که بدونن چه دروغ جدیدی رو تصمیم دارن در واقع روایت کنن در گزارش جدیدشون. ولی به هر حال وظیفه دارن منتشر بکنن. من فکر می کنم جز برافروختن خشم آدم ها به هیچ فایده دیگه برشون نداشته باشه. جمهوری اسلامی زبان دیپلماسی رو نمی فهمه و ما سعی کردیم در این یک سال به طرفین درگیر این رو بگیم و فکر میکنم خود رفتار جمهوری اسلامی این رو به دیگران ثابت کرده و من فکر میکنم این پرونده در سال دوم به اون جایی خواهد رفت که باید بره. اون هم دیوان بین المللی دادگستری است.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.